عابد امام معصوم در مواقف مختلف زندگی خودش چه اعمالی ازش صادر شده، چه رفتاری ازش صادر شده. در سلوک عملی آیان دو تا دستور صادر شده، ارباب سلوک برای سالکین دو تا دستور عمل صادر شده. یعنی سالک باید دو تا کار انجام بده. اولا در راه قرار بگیره، ثانیا در راه ثابت قدم بمانه. اونچه که برای همه ما خوشه اینه که در راه قرار بگیریم، یعنی آرزوی در راه قرار گرفتن برای همه ما هست و همه دوست راه باشه. اما دستور این است که مرد عمل باید بود، باید در راه قرار گرفت. به صرف آرزوی در راه قرار گرفتن کسی سعادتمند نمیشه. حالا بند اول دستور آقایان که در راه قرار بگیری، فقره اولی است که عرض کردم، ان یجعلنی معکم به دنیا آورد آخرت. ثباتش چیه؟ ثابت قدم در راه بمانی و ان یثبت لی قدم صدق به دنیا. ما از خداوند می‌خواهیم به تعلیم امام معصوم علیه السلام که خدایا قدم من را چه از سر ارادت، اون هم ارادتی صادقانه منبعث از یک عقیده حق است، برای من در راه اهل بیت تثبیت بفرمایید. قدم بودن، ثابت قدم بودن در مسیر اهل بیت، به همون بند دومه. ما سه تا رابطه با امام حسین داریم. حالا از بین همه اهل بیت ما حضرت حسین را عرض بکنیم. بدانید که در این عوضی زیارت عاشورا رو بکنم. بسیار زیاد از ما مردم، کسیلی از مردم در رابطه با امام حسین فقط حسین میگوید. حسین گفتن در واقع رویه اکثر مردم است. عده خیلی کمی حسینی می شوند، یعنی در مسیح قرار می گیرند. از این طایفه کمتر کسانی هستند که حسینی می میرند. حسینی بودن و حسینی مردن سلوک عملی است. بند اول ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره، یعنی کمک کن که ما حسینی بشیم. و هر یوسف تلی قدم از صدق به دنیا و الاخره، یعنی کمک کن که حسینی بریم. و الا حسین گفتن خیلی، حالا این میخوام بگم بی ارزشه، ولی خیلی هم ارزشمند نیست. حسینی شدن از همه ادبه ایم سلام الله علیه مشبه این است که ما یه چیزی شبیه خودش آنگاه انتقاب اهل بیت باید از سر صدق باشد. قدم از صدق، قدم از صدق یک تعبیر کنایه است. کنایه است از این که انتقاب اهل بیت از روی ارادتی صادقانه منبعث از عقیده حقه، ارادتی صادقانه منبعث از چی؟ عقیده حقه. انتقام امام حسین به هوا نباید باشد، به خدا باید باشد، به جهت خدا. مگر می شود کسی سید و شهدا رو انتخاب بکنه ولی قدم صدق نداشته باشه؟ شما اگر در خود تاریخ کربلا دقت بکنید می‌بینید که بسیاری از افرادی که در خدمت حضرت سید الشهدا بودن اینا صادقانه در خدمت امام نبودن. در نقل تاریخ هست امام علیه السلام از مدینه به طرف مکه حرکت کرد، از مدینه به طرف مکه در معینت شو خاندان محترم شدیدن، عده ای از اصحاب خاص ولی اغلب بنی هاشم بودن، بیشتر نبودن، چون اون یه چیزی شبیه فرار، آدم وقتی فرار میکنه دیگه خیلی با تمتعا فرار نمیکنه. اما وقتی در مکه مستقر شدن حالا همشو 4 ماه در مکه بودن، 2000 نفر در رکاب حضرت شروع کردن، این اقل به جمعیتیست که نقل کنن، حرکت کردن از طرف مکه به کربلا. 2000 نفر جمعیت فوق‌العاده نیست، آمدن وارد وادی کربلا شدن. ایام گذشت تا رسید به شب عاشورا. شب عاشورا امام علیه السلام بعد از اینکه یک خوابی رو از جد بزرگوارشون رسول خدا میبینن، برشون مسلم میشود که اون وعده الهی فردا اتفاق میفته. رضا امام علیه السلام تعبیرشون از روز عاشورا و نزدیک شدن به روز عاشورا قد قرب الموعد، وعده الهی از دور شد. وعده الهی با اون سابقه که امام در طول سفر مکرر بهش اشاره کردن، بعد قرب وقتی خواب رو میبینند و کلام رسول خدا برای اصحاب خودشون سخنرانی، بخشی از اون سخنرانی اشاره است به اون واقعه که امام در عالم رویا دیدن، اما بخش دومش اینه. حضرت فرمودن اینی قد اذنت لکم فانطلقوا جمیعا فی حله لیس علیکم منی زمام، من به شما اذن میدم، اجازه بهتون میدم، بیعتم رو از دوش شما برداشتم، برید هر جا که میخواهید برد. فا این القوم یطلبوننی، این عده چند ده هزار نفری طالب منم، اینا با من کار دارن. عبارت بسیار عبارت دقیقی است، دقت بفرمایید قدم صدق معلوم میشه چیه. لو اصابون لزهلو ان طلب غیری، اگر دستشون به من برسه منو بکشن یه با دیگران کاری ندارم، خیلی اهمیت داره. اگر منو بکشن نه با عباس ابن علی کار دارم، نه با جناب علی اکبر کار دارم، نه با زهی کار دارم، نه با برای کار دارم، و نه حتی با علی اصغر من کار دارم. اینا دستشون رو هم برسه صبح علت طلوع بتونن من رو بکشن با بقیه کاری ندارم. رضا امام رو اتمام رو چند فنترم برید آقا فیهل شما آزادی، من دیگه بیعتم رو از شما برداشت. اینی قدن اقتل، من فردا کشته خواهم شد، و کلکم اقتلون معی، هر کی هم که با من باشه کشته خواهد شد. ولا یبقا منکم احد، احدی هم از شما باقی نمانه، حتی القاسم، حتی نوجوان رعنای من قاسم ابن الحسن و عبدالله الرزی، و حتی عبدالله الرزی هم زنده رفا هستیم مادام این که با من، ولی اگر بری با خاطر اونچه کاری نکن. یه جمله‌ای دارد حضرت، خیلی جمله جانسوزی است، و اصحاب اطرافیانشون فهمیدن من شما را آزاد کردم، برید بیاید هر کدوم از شما دست زن و بچه من رو هم بگیرید با خودتون ببرید به شهر دیار خود. چون اینا فقط برن در نقل تاریخ هست از 2000 نفر 30 نفر باقی، 30 نفر باقی، یعنی چند نفر رفتن؟ 1960 نفر که در معیت امام علیه السلام بودن. اون سفر کذا رو از روز 8 و 9 ذی‌حجه شروع کردن، به شب 2 وارد شدن در محرم، شب 9 1960 نفر خارج شدن از دور حسین. اینها امام رو انتخاب کرده بودن، اما انتخابشون از سر صدق نبود. 30 نفر با بعد از خطبه امام سر صدق رو ببینید چیز، قدم صدق رو ببینید چیز. این 30 نفری که باقی موندن هر کدام به امام علیه السلام نکته ای رو بیان می کنید. اولین شخصیتی که در پی خطبه حضرت سید الشهدا بیانات ایراد فرمودند حضور ناظرین حضرت قمر بنی هاشم، گفتن آقا شما به ما میفرمایید بری من رو کار دارم، ما بریم زنده بمانیم، شما کشته بشوید، لا اران الله ذالک ابدا، خدا همچین روزی رو اینجا دو تا رفتار رو حالا نمیدونم از کی به سطح منابض کشیده شده، ولی شک نکنید که دروغه، تردید نکنید که دروغه، و منوعش از این معناست که هیچ معرفتی به ساعت مقدس حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت قمر بن هاشم بود. یکی اون جریان شهادت فرزند حضرت زینب، شهادت فرزند حضرت زینب، چه آقایون نقل کنن بر فراز منبرها که وقتی فرزند جناب الله مخدر بانوی عظمای اسلام ملکه عالم حضرت زینب سلام الله علیها فرزند بزرگوارشون به شهادت رسید، این بدعه رو نقل کنن آقایون که مثلا حضرت زینب از خیمه ها بیرون نیومدن، بعد به عبدالله خبر دادن که مثلا وقتی بچه شهید شد از زینب از خیمه ها بیرون، این تای دلش گله مونده بود، همه عالم از عبدالله گله دارن که تو چرا همراه امام نبودی، وقت به حضرت زینب دیگه تو چرا تو خیمه ها موندی وقتی بچه من شهید شد بیرون نیومدی. اول این معنا رو بدونید که حالا الکلام یه جور بود، اول این معنا رو بدونید که از صبح روز 2 محرم که اهل بیت وارد کربلا شدن تا روز 10 که بسیاری از اهل بیت به شهادت رسیدن، حضرت زینب فقط یه نصف روز جنگید، حضرت زینب مثلا در مراحل شدت داده شدن، این مخالف با عفت و ستر و ساتریت حضرت زینب. حضرت زینب در یک نیروز عاشورا 2 بیشتر از تو خیمه بیرون نیمدن، نه اینکه هر کسی شهید میشد هم امام حسین میومد بالا سرش هم حضرت زینب، امام حسین همچون اجازه ای رو با خانواده نمیده که زینب بالا سر هر شهیدی حضور پیدا کنه. یه جا حضور پیدا کرد در حیات امام، اونم نقش شاهزاده علی اکبر علیه السلام. یکی هم بعد از شهادت که گفت دیگه اصلا تمام مسائل روش از در پیدا، لذا اصلا توقعی نبوده که از زینب بیرون بیاد که حالا عبدالله گله بکنه. و بعد بدتر از این گله عبدالله جوابیست که از ناحیه از سید الشهدا میده، از نظر زینب میدن. میگن آقا از خانم شما چرا بیرون نیامدی؟ ازت جواب بده که من میترسیدم حسین شرمنده بشه. حسین شرمنده چی بشه؟ همه یه عالم شرمنده حسین هم. شرمنده بشه که چرا بچه حضرت زینب توفیق پیدا کرده در رکاب سید الشهدا شهادت رسیده. بچه حضرت زینب با تمام ارادتی که به ساحت و مقدس داریم کمالش شهادت در رکاب امام حسینه. برای اون توفیق امام از این واقعه شرمنده نیست. چه مثلا فرض کنید خجالت زده از خاندانش باشه، او داره همه اینها رو به کمالات میرساند. رضا هرگز از زینبی همچی حرفی نمیزنه که من ترسیدم داداش هم خجالت بگیشه. خجالت چی بگیشه؟ خجالت یه دیگه بگیشه که تمام خاندان و تیره و تبار ما داره واسه بهش میکنه. از چی خجالت بگیشه؟ یکی دومین جفایی که در واقع کربلا راهی آدم بر فراز منبر ها میشتره اتفاق میفته به ساعت مقدس حضرت قمر بنی هاشم. اون زمانی که اون ملعون برای در واقع از بین بردن توان رزمی امام علیه السلام اوان نامه برای حضرت قمر بنی هاشم. بعد اینجور شدیدم متاسفانه ما هم عادت نداریم، عادت نداریم به جهتی که نمیخوایم جلسات به هم بخوره، ولی خب به هر صورت باید اصلاح کرد کار. باید جلسات امام علیه السلام از جهت وقایع تاریخی اصلاح بشه. نقل هر مطلبی صحیح نیست. بعد مثلا میگن به اینکه عزت اواجاور گره بعد از زینب و دار و دسته آمدن گفتن داداش قبول نکنی ها. یعنی این در قبر بنی هاشم بیدن حرفن که بعد باید یکی بهش بگه قبول نکنی. هر زمانی که فهمی اونها امان نامه آوردن یک جمله بیشتر نفهم، خدا همه شما را مرد بدهد. نماز الله دیگه از اینکه اینو بگیریم و حالا راجبش فکر بکنیم یه افاره او که خدا همه شما را مرد بدهد که من امان داشته باشم و حسین ابن علی امان نداشته باشم. همین جمله بیش از این در تاریخ راجبی قضیه نبود. این آقا با معرفتی که رسمت به امام شناسی دارد، این آقا با ارادتی که نسبت به امام زمانش داره، لا اران الله ذالک ابدا، خدا این روز رو نیاره که تو به شهادت برسی و مازر بگه، خدا این روز رو ایجاد. این اولی کسی بود که صحبت کرده. امام رو کردن به خاندان مسلم. مسلم ابن عقیل از خاندانش 9 نفر در رکاب امام علیه السلام بودن. خب وقتی به شهادت رسیدن اینها غیر از اون 2 طفلان هستن، اونها بعد از واقعه به شهادت رسیدن و الا با مجموع اونها میشه 11 نفر و با جناب خود مسلم خاندان مسلم میشه 12 شد از خاندان عقیل هست. جناب مسلم به شهادت رسیدن. امام و خانواده مسلم می فرمایند حسبكم من القتل بمسلم اذهبوا قد اذنت لكم، برای خانواده شما شهادت مسلم کافی است، من اجازه دادم شما برید به شهر دیارتون. جوابی که دادن گفتن اما بریم، اگر از ما پرسیدن چرا از پیشوایتان دست برداشتید چی جوابشون رو بدید؟ به این مردم بگید که چه اتفاقی افتاد که ما دست از سر حسین برداشتیم. نه آقا، نه تنها نمیدنیم، بلکه افرادمان را، جانمان را، ثروتمان را فدای تو میکنیم تا ما هستیم هرگز اجازه کشته شدن به تو بدیم. مولای نقمه. شخصیت دیگری است به نام مسلم ابن اوسجه. جناب مسلم پیر مرده، دو نفر سنشون بالاست، البته نه پیر مردان که جنگ از اونها ساقط بشود، رده سنی همون رده شسته. حالا اینا که تو تصویر بکشند و اونایی هم که در نقل میگن پیر مرد، حالا میدانن که بعد پیر مرد جنگ و جهاد واجب نیست. جناب مسلم رو به تعیین بنده خدا جناب حبیب ابن مظهر الاسدی رو چنان به تصویر بکشن که انگار باید مثلا کمر راست کرده و شیش دفعه از این بغلش رو میگرفتن. خب یه همچین آدم که اصلا جنگ برش واجب بود. رده سنیش همون شسته. خود امام علیه السلام 57 سالشونه، بیشتر شسته یاره، شسته یک سال. خیلی پیر مرد نیستن، اما بین اونایی که 13 سال و فرض بفرمایید 18 ساله هستن، خب یه آدم 60 ساله دیگه خیلی پیر مرد هستن. در مقابل اصحاب جوان میشن پیر مرد. جناب مسلم گفتن یبن رسول الله به ما میگویید بروید، اگر خداوند از ما سوال کرد، رسول اکرم از ما سوال کرد، ما چه پاسخی برای خدا و رسول اکرم داریم از اینکه دست از حمایت تو برداشتیم؟ ما تا آخرین لحظه جان تسلیم کردن به درگاه الهی از حمایت تو دست بر نمی‌داریم. شخصیت دیگری که جواب داد سعد ابن عبدالله هست. مسلم گفت اول با سلاح می جنگم، اگر سلاح از دستم افتاد با سنگ و قلوب با هاتو می جنگم. سعد ابن عبدالله هست در یک رسول الله، دلم می خواد خدا 70 مرتبه من در این واقعه در راه تو بمیرانه، جنازه من رو آتش بزنن، خاکستر وجودم رو به باد بدهن، دوباره به قدرت الهی برگردم، خواهی دید که هر بار شتابان تر به حمایت تو برمی‌خیزد. برای حیف خدا این نعمت را یک بار بیشتر بسیدم نمید. 70 بار نه اینکه اگر شد 71 انجام میده، 70 بار یعنی کنایه از این که هر چقدر جان داشته باشم در بداب تو کشته خواهد. و جمله آخر بوله شخصیت ارزنده از اصحاب بزرگوار حضرت حسین چقدر جان شد. کلام جناب زهیر ابن قیل رجلی، شخصیتی که متحول شده در اثر نفس وجود نازنین حضرت سید شهدا، به ما عرض کرد یا رسول الله دو تا آرزو دارم. آرزوی اولم اینه که 1000 بار در راه تو بشم. آرزوی دومش خیلی حقه، خیلی جانسوزه. گفت آرزوی دومم اینه که هر بار زنده شدم و هر بار کشته شدم در راه تو، بتوانم جان تو یا جان یکی از جوانان تو رو نجات بدم. من کشته بشم، تو و جوانان تو کشته بشم. قدم مسجد این وقت اون جمله که از کردم حائز اهمیت اینه. امام فرمود ان القوم یشدبونی لو اصابونی اید قوم من رو طلب بکنن، با من کار دارن، اگر دستشون به من برسه دیگه با هیچ کدوم شما کاری نخواهم دارن. یعنی اگر روز عاشورا صبح ساعت 7 امام به شهادت برسید دیگه بقیه به شهادت. اما قدم از صدق این کار رو میکنه که هیچ کدام از اون اصحاب، هیچ کدام از اون یاران بنی هاشمی به وجود نازنین امام حسین اجازه ندادن تا زنده هستن امام معرکه جنگ بیاد. رضا شما میدید امام حسین آخرین کسی است که به شهادت میرسه. قدم از سر ثابت قدم بودن. کسانی که جان خودشان را میدانن اگر هدیه کنن لحظاتی بیشتر امامشون زنده خواهد. ولی 2000 نفر هم حضور پیدا کردن چه رفتن وقتی فهمیدن اینجا فردا نه غنیمتی است و نه حکومتی. فردا استانداری که نمیدن هیچ چه بسا سر به نمیدونی شدن چه کاریه. حالا ما تو اون دروازه گیر کردیم آمدیم، اما خود این آقا فردا تو اون دروازه گیر نکنیم. من هم بیعتم رو برداشتم، شما بلند شید برید. برای که خجالت از من هم نکشید در همین تاریکی شب بدن است. چرا اینا این کار کردن؟ چون اینها البته این گروهی که ایستادن، چون اینها کلام وجود نازنین حضرت رسول اکرم رو شنیده بودن که وجود نازنین رسول اکرم چه فرمودن؟ فرمود لا یؤمن عبد، ایمان برای عبد حاصل نمی شود حتی اکون احب الیه من نفسه، تا اینکه منو بیشتر خودش دوست داشته باشه. و یکون عترتی احب الیه من عترته، تا خاندان من رو بیشتر از خاندان خودش دوست داشته باشه. و یکون اهلی احب الیه من اهله، تا وابستگان من رو بیشتر از وابستگان خودش دوست داشته باشه. کسی به این مرتبه برسد داری ترین مراتب ایمانی را پیدا کرده. چه رسول خدا و خاندان رسول خدا و وابستگان رسول خدا را بر خودش و خاندانش و وابستگان خودش ترجیح بدهد. کلامی رو که تمام این بزرگان در مقام پاسخ به سید شهدا دادن این بود که ما تو رو خاندان تو رو بر خودمون ما باشیم تو نباشیم. لا اران الله ذالک ابدا. ما باشیم و خدشه به ساحت مقدس حضرت علی اکبر جواب خدا و پیغمبر رو چیم. تمام مال مون رو میدیم، ثروت مون رو میدیم، افراد مون رو میدیم، جان خود رو میدیم. ان یثبت لی عندکم قدم است. تثبیت قدم، تثبیت بودن در راه امام از سر ارادتی صادقانه، منعز از حقیقتی حقه، عقیدتی حقه. این قدم است. خب بعد فقره بعدی که زائر از حضرت حق دعا می‌طلبد این است: و اسأله ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله. امام تعلیم دهد به زائر که از خدا بخواهید شما را برساند به مقام محمودی که اهل بیت نزد خداوند دارند. مقام محمود اصطلاحی است برگرفته شده از آیه شریفه 78 سوره مبارکه اسراء: من اللیل فتهجد. رسول ما از شب بخش شد، نه همش زیاده روی نکنید، به پیغمبرش زیاده روی نکنید. ما جای خودمون اما که البته شب تا صبح از خوف خدا قش کرد، ولی خدا به پیغمبر جان من اللیل فتهجد، بخشی از شب رو تهجد، نماز شب بر تو واجب. فتهجد که نافلتن لک، تهجدت هم به نوافلت باشه، نوافلت هم مراد همون نماز شبه. این بود که از احکام اختصاصی رسول خدا یکیشان وجوب نماز شب. حالا بگذره که امت نماز صبحش قضا میشه، اما نماز شب بر رئیس امت چی بود؟
واجب.
بعد چه اتفاقی میفته در طی این مطلب؟ اسا الیبعثک ربک مقاما محمودا. شایسته است این کار بشه به جهت اینکه امید است که خداوند تو را در مقام محمود مبعوث کنه. مراد از مقام محمود همون مقام شفاعت حضرت رسول اکرم است. جناب طبرسی صاحب تفسیر گران صدر میگه مجمع البحرین، مجمع البیان، نقل میکنن که تمام مفسرین اتفاق نظر دارن که مراد از مقام محمود شفاعت کبرای رسول اکرم است که در روز قیامت این اتفاق برای رسول الله خواهد افتاد. اسمش شفاعت کبراست چون در صحرای محشر شامل همه خواهد شد. همه مرحوم علامه بزرگوار صاحب تفسیر المیزان شخصیت ارزنده علامه طباطبایی می‌فرماید خداوند در آیه فرموده عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، خدا تو را به زودی در قیامت به مقام محمود مبعوث می‌کند. مقام محمود یعنی مقامی که جایگاهی که منزلتی که همگان ستایش می‌کنند. هر کسی که در محشر هست همه تو رو ستایش میکنه. بعد علامه طباطبایی فرماید مقامی که همه ستایش میکنن، خدا فرموده مقام محمودا، نه فرموده مقام محمودا من المسلمین، مقام محمودا من المؤمنین، مقامی که مورد ستایش است از ناحیه مسلمین ها، مقامی که مورد ستایش است از ناحیه اهل ایمان، بلکه این واژه رو مطلق آورده، مقام محمودا، مقامی که مورد ستایش است، دیگه نگفته از ناحیه ایمان، مطلقه. مرحوم علامه طباطبایی می‌فرماید مقام محمودا را خداوند مطلق آورده به این معنا که در روز قیامت همه مردم این مقام رو ستایش می‌کنند. وقت می‌فرماید می‌دانید چرا همه مردم این مقام رو ستایش می‌کنند؟ من الاولین الی الاخرین، به خاطر اینکه همه مردم از این مقام بهره می‌برند. شفاعت کبرا حق مسلم وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت است که شامل حال تمام افرادی که در صحرای محشر هستند می شود. بعد علامه طباطبایی این حدیث رو بیان می کنند که در صحرای محشر پیغمبر وارد می شود در حالی که امیرالمومنین علی علیه السلام پشت اوست به یک قدم، چون باید احترام حضرت رسول اکرم حفظ بشود. عرض او احدی وجود ندارد، حتی آقای امیر المومنین، در حالی که در دست امیر المومنین پرچمیست به نام لواء الحرب، پرچم سپاسگزاری. در صحرای محشر این پرچم نصب میشود. مرحوم طباطبایی نقل میکند که به مفاد روایات تمام انبیا و اولیا زیر این پرچم قرار میگیرند، یعنی تمام انبیا و اولیا مترصد شفاعت پیامبر را میگیرند. کمیت تمام افراد بدون شفاعت پیغمبر و آل پیغمبر دنگ نمیتواند کاری بکنند، مگر اینکه وجود ناظر رسول اکرم دست بود. پس و اسألکو ان یبلغن المقام المحمود لکن عند الله. فقره شفاعت در جای دیگه هم ذکر شده، در فقره سجده اللهم ارزقنی شفاعت
الحسنی.
اونجا که بحث شفاعت امام رو عرض کردم، مفصلا راجع به شفاعت صحبت کردم. یا شفاعت چیزی نیستش که ما را متجری به گناه بکنن، یعنی به ما خواهم بدن که آه گناه بکنی اونجا امام حسین هست. شفاعت از این جهت که شامل حال کی میشه، چه کسی میتونه شفاعت بشه؟ مبهم ها، شفاعت حق مسلم درست هست، اما کی میتونه بگه من شفاعت میشه؟ کی میتونه یه همه؟ هیچ کس نمیدارد به ذرس قاتل بگه من مشغول شفاعتم. تنها چیزی که ما میتوانیم در واقع داشته باشیم این است که آرزوی مشمول شفاعت شدن باشه. آرزو شده باشه، به میزان آرزو نمیشتن، آرزو داریم که مشمول شفاعت پیامبر و آل پیغمبر باشه. اما امام صادق علیه السلام فرمود شما در صحرای قیامت خودتون رو به ما برسونید، ما شما رو شفاعت کنیم. یعنی یا ابن رسول الله تو صحرای قیامت ما نمیتونیم شما رو پیدا بکنیم؟ شما که جایگاهتون معلومه، مربوط جایگاه ما معلومه، این که شما بتوانید به این جایگاه برسید معلوم است. آقا سلام است.
اللهم
مربوط شما کاری بکنید که انسان محشور بشید، ما شما رو شفاعت کنید. انسان محشور شدن کار کیه؟ کی میتونه انسان محشور باشه؟ با این همه رضایل اخلاقی که الحمدلله رب العالمین، متاسفانه البته ما خدا رو هم نمی کنیم، فجایع اخلاقی در مدینه بیشتره، کبر میکشه، ریا میکشه، حسد میکشه، کبر محشور شدنش به صورت چیه ها؟ اون چه؟ حضرت صادق که موچه شفاعت نمی دارید تو آدم محشور شد. آدم کسی که متکبره آدم محشور نمیشه، کسی که آدم محشور نشد شفاعت. بنابراین شفاعت پیغمبر ابزاری برای سوء استفاده کردن در زندگی دنیا نیست. ما میریم صفا میکنیم، پیل به کمرمون خورد، میان عابد و زاهد میشیم، بعدم انشاءالله دیگه پیغمبر آل پیغمبر شده میشیم. خدا از سه تا چیز خیلی بده شده. یک، این که خدایی که این همه سبب داره، خدایی که نشست وقتی عزیزترین عزیزش رو به بدترین وضعیت کشید، این خدای صبور نسبت به سه تا چیز صبر نداره. یک، ادعای تکبر کنه، دماغش رو به خاک میاره که نفهمه کجا خورده. این اولین چیزیست که خدا باهاش میونه نداره. دوم چیزی که خدا باهاش میونه نداره، کسی ادعا بکنه من رب شما هست. فرعون داشت نرموده به زندگیش ادامه میداد تا اینکه این جمله رو گفت انا رب کمول پرونده شده هست. پرونده شو همون جا برد. برمون جناب موسی اون دعا که 40 سال قبل کردی و خواسته بودی که این بابا قرب میشه امروز میشه. سوم چیزی که خدا تحمل نمی کنه مسخره کردنه. خدا از استهزا هیچ ناره ای نداره. ان الله لا یحب المستهزئین. خدا مسخره کننده ها رو دوست داره.
این در رفتار زندگی ما که تو جاده خاکی هستیم، اون آرزوی عالیه ما که تو جاده خاکی هستیم، یه امام حسین دست ما رو بگیره، این مسخره کردن داره، این مسخره کردن خدا بیان داره، مسخره کردن خدا بیان داره. جواب بدید در پرچم هم وقتی انبیا قرار میگیرن این یعنی چی؟ و چی اطراحی میرزی این پرچم؟ برای که خودش کل در نمید. برای چه موسی کلیم الله میره زیر اون پرچم؟ برای که از خودش کاری در نمیاره. اونجا که اون بزرگان محتاج به شفاعت پیغمبر و آن پیغمبر هستن، و وقت من با هر حالتی بگم محتاج شفاعت هستم، ما باید یک کاری کرده باشیم در خور حساب. لکه کم آوردیم، اونام کم آوردنه رو جبران میکنم. پس دو باب شفاعت مطرح شده در زیارت عاشورا، در دو باب هم قدم صد اندوسط به تلیم، قدم صد به اندفون به دنیا و آخره، و باز در فقره سجده هم آمده چی؟ بله؟ شفاعت آسان و بعدش قدم صد به اندفون معل حسین و اصحاب حسین الذین بزرو محجه هم. این الذین بزرو محجه هم دون الحسین علامت قدم صدقه. کسانی ارادت صادقانه به حضرت حسین دارن که خونشون رو فدای ایشان کردن، خودشان رو، خانوادهشان رو فدای خانواده و خود امام حسین کردن. این علامت قدم صدقه میمونه. از بین تمام ادعیه زیارت عاشورا دو بعد که من امروز اولش رو میگم و بعد انشاءالله اگر باشه هفته بعد توضیح بدم، و یکیش هستش که اللهم اجعلنی حیاتی حیات محمد و آل محمد. حالا پیغمبر هست، امیرالمومنین هست، حضرت زهرا هست، حضرت امام حسن مجتبی هست، و نه نفر بعد از وجود نازنین حضرت حسین هستند. اما امام باقر علیه السلام می‌فرماید وجاهت نزد خدا به سبب بودن در راه امام حسین. چرا؟ چراش رو انشاءالله جلسه بعد. امروز 25 ماه هم روز دهوال عرضه و هم روزیست که آخرین روز زیارت مخصوصه حضرت رضا علیه السلام. ما هم که زیر سایه حضرت رضا علیه السلام هستیم، امروز هم توسط میکنیم به ساحت مقدس حضرت رضا، آقایی که معروف است به این که رؤوفه، و رأفتش رو هم در همه مواقع زندگیش نشان داده. یکی از جاهایی که این رأفت رو نشون میده هم روایت بیان کرده و هم این که بسیاری از کسانی که میشه به خوابشون اعتنا کرد حرفش رو بیان کردن، از جمله این کلامی است که عرض میکنن. یکی از منبریای خوب تهران حضرت حجت الاسلام المسلمین جناب آقای محب الاسلام هستند. صاحب تعریفات متعددی هستند، ایشان نقل کردند، اهل خراسان هستند. فرمودن به این که من یه رفیقی دارم تو کفشداری حرم، سالهاست که به این کار مشغول، یه از دار دنیا رفت، از دار دنیا رفت، خوابش میده، خوابش رو دیدم و ازش پرسیدم به این که چه خبر، حال و احوالش رو توضیح داد این حرفا. بعد گفتش که ازش پرسیدم چه آرزویی داری؟ گفت آرزو دارم برگردم تو کفشداری دائما به علی ابن موسی رضا سلام کنم. گفتم برای چی این آرزو رو داری؟ میدونم که امام فرموده هر کسی بیاد زیارت من سه بار بعد از سه جا جوابش میدم. و بینار بزی که نه، هر سلامی رو که کردم امام جواب منو داده. اینقدر این جواب سلام شیرینه که دلم میخواد بیام دوباره تو کفشداری وایسم بگم صلی الله علیک یا ابا الحسن یا علی ابن سر رضا. اما امام قریب ما یه سلام داره خاص خودشه، السلام علیک علی من امر اهله و نیاهت علی، سلام بر اون آقایی که امر کرد خانواده اش را دور هم جمع شوند و برای او گریه کنند. اهل بیت عرض کردند یا ابن رسول الله شما مسافر هستید، گریه پشت سر مسافر شگون ندارد، خوبیت ندارد. فرمود گریه پشت سر اون مسافری خوبیت ندارد که امید بازگشت دارد، من که از این سفر بر نمیگردم. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، یا ابن رسول الله شما امر کردید خاندانت برای شما گریه کنند، اما جد غریبت به خاندانش فرمود من ره سپار سفری هستم، بر من گریه نکنید، مرا دشمن شاد نکنید. همه بغضها در گلوها ماند، همه غصه ها در دلها ماند. چی توانستن اون لحظه ای که صدای ذوالجناح را پشت در شنیدن، از خیمه ها بیرون دویدن ولی سالار زینب را ندیدن. یال اس غرق خون، زین اس واژگون، همه متوجه طرف گودال شدن، دیدن یه عده دور گودال جمع شدن. گرد و غباریست که به عالم لپاست، نفهمیدن چه اتفاقی افتاد، اما دیدن ناگهان همه دارن چپ میزنن، همه دارن هله هله میکنن. از تل زینبی دید سری به نیزه بلند است در برابر زینب، خدا کند که نباشد سر برادر زینب. چنان لاتمات علی الخدود به صورتشون زدن، موها رو از زیر مقنعه ها میکشیدن به طرف